بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. آخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارباح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. از مسائل مربوط به روزه در ماه رمضان و به طور کلی روزه‌ای که کسی گرفته باشد این است که اگر چنانچه روزه‌دار غذایی را بجود، جویدن غذا برای بچه ها یا پرنده و چشیدن غذا، باید ببینه که غذا طعمش چی شده، درست شده نشده، جویدن غذا برای بچه ها یا پرنده و چشیدن غذا و مانند اینها که فرد شخص قصد فرو بردن اون را ندارد، پس نمیشینه که فقط بچشد یا اینکه خورد کنه قداره و قصد خوردن نداره و قصد فرو بردن اون را ندارد و معمولا نیز به حلق نمیرسد، هرچند اتفاقا فرو برود، ولی سهوا اتفاقا فرو برود، روزه را باطل نمی کند. ولی اگر انسان از اول بدانه که چنین اتفاقی می افته و مقداری از این غذایی که می جود یا می چشد فرو می رود اگر بداند که این اتفاق می افتد، ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می رسد به این کار را عمدن انجام دهد، روزش که باطل مشخص هم قضا داره هم کفاره. صلوات و رحمت کنید. روزه شهادت شخصیتی است که به وصف نمیاد و هر اون که غیر خودشون در عظمت این بزرگواران بگویند به نسبت درک خودشون گفتن، نه اون چنون که هست. این حقیقتی است قطعی. روز شهادت آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفداست، امیدواریم که خداوند متعال عرض ادبها را از همه دوستانشون در همه نقاط عالم بپذیرد و این محفل را هم مشمول لطفش قرار دهد و این کشوری که کشور علوی است، کشور فاطمی است، کشور مهدوی است و افتخار همه بزرگان و طبقات مختلف این کشور از موقعیت رهبری تا بقیه مراحل، به عرض ادب به ساحت مقدس این بزرگواران هست. خداوند متعال این کشور را هم از همه آفات و توطئه‌های اجانب محفوظ بدارد. نثار روح مقدس حضرتش صلوات و رحمت کنید. بحثی که داشتیم در ارتباط با مثل‌های قرآن بود و عرض می شد که اساساً مثل در ارتباط با تبیین مطالب نقش مهم می داره و خدا را مثلی نیست، ولی برای حضرت حق مثل هست که ولله المثل الاعلا. آیه اولی بود که روزهای اول مورد صحبت بود. از مثالها و مثلهای قرآن که ابتدای صحبت توضیح دادیم فرق بین مثل و مثل را صحبت داشتیم، چند آیه ای در این مورد گفتگو شد. به آیه شریفه نور رسیدیم. این آیه مورد صحبتمون بود که قرائت کردم. چند روزیست که مربوط به این آیه صحبت میشه. توضیحاتی به عرض رسید با اشاره مختصری که معمولا ابتدای صحبت 3-4 دقیقه تکرار گذشته میشود که زمینه مطلب معلوم باشه. به عرضتون رسید که در این آیه شریفه خداوند فرموده است که مثل نور خدا، پس از این که فرموده خداست که روشنگر آسمانها و زمینه، حدیث از حضرت رضا علیه السلام خوندیم، یعنی هدایتگر حدیث. مثل این نور هدایت خداوند متعال به مانند یک اتاقی گفتیم هست که در این اتاق تاخچهی باشه، در این تاخچه ظرفی بلورین باشه، چراغی در این ظرف بلورین نهاده بشه که این چراغ از روغن زیتون که خودش شفافیتی داره برافروخته شده باشه، که در حقیقت چند چیز نور بخش خود این زیتون و این وسیله روشنی و آن جایگاهی که اونجاست و اون زجاجه‌ای که بلورینی که چراغ در او قرار گرفته به مانند یک ستاره درخشنده در این اتاق درخشش داره و این روغن زیتون هم از درخت مخصوصی گرفته شده، نه طرف شرق است و نه طرف غرب، در نقطه‌ای است که قبل از ظهر بعد از ظهر نور بر او خوب میتابد، لا شرقیه ولا غربیه، چنان هم شفاف است که با آتش نرسیده مثل این که شعلور است. خدا این مثال ها رو میزند و هدایت میکند خلق را به نور خودش. این رو تشریح کردیم که یعنی چی؟ دو تا معنا برای این آیه شریفه روز گذشته گفتیم که دیگه تکرار نمیشه. بخش سوممون در ارتباط با این آیه از صحبت تأویل این آیه بود که گفتیم روایاتی داریم به عنوان تأویل باطن بطن، و عرض کردیم که موجودات این عالم یه ظاهری دارن یک باطنی دارن، بازگاهی باطن دیگر، سر دیگر، اسرار دیگر. آیات شریفه قرآن هم همینطوره، ما به خودمونی که نگاه کنیم یه ظاهری داریم، یک کمی بیشتر دقت کنیم میبینیم یک روحی داریم، این که میگیم من، غیر از این جسممونه. یک مقدار دقت میکنیم میبینیم قوه عاقله داریم، قوه تصور داریم، قوای مختلف داریم، میبینیم هر چه بیشتر فکر میکنیم سری پس از سری، بطنی پس از بطنی. آیات قرآن هم همینطور. اون وقت در این مورد هم روایاتی خوندیم، از جمله روایتی بود که از وجود مقدس پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین از خاندانشون در اون روایات به عنوان تأویل هر جمله مربوط به یکی از معصومین مطرح شد. و در ارتباط با این روزها که مربوط به آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است، از کردیم اتفاقا در این آیه طبق روایات دو تا جمله از این، دو تا کلمه از این آیه نور تأویلش مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یکی کلمه نور که در آخر این آیه است، یهدی الله لنوره، اونجا حدیث خوندیم که تعبیرش اینه که یعنی خدا هدایت میکند به نور ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام هر که رو بخواد. هر که رو بخواد هم معنا کردیم که در ارتباط با خواست خود افراده، یعنی با اختیاری که خدا به افراد داده و این قدرت اختیار امتیاز مهمی برای انسانها. گایرد کردم زمین مجبور، خورشید مجبور، کهکشانها مجبور، جبر در این خلقت حاکم. این انسان هم در بسیاری از کارهای تکمینی مجبور، کی به دنیا بیاید در اختیار خودش نیست، معمولا رفتنش همینطور، وضعیت جسمش همینطور، ولی اختیار در کار خیر و شر خدا به انسان عنایت کرده و این یک امتیاز مهمی است. تصمیم گیری برای خوب شدن بد شدن در ارتباط با خود انسانه، برنامه داده شده، راه مشخص شده، اون که موجب رستگاری و رشد و کمال است گفته شده و اون که موجب انحطاط و پستی است نیز بیان شده تا انسان خودش چی انتخاب کنه بخواد. اون وقت بر اساس اختیار خودش وقتی در جهت خیر اختیار میکنه، اراده میکنه، کدام هدایتش میکنه؟ یهد الله لنوره، گفتیم یعنی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. دوم کلمه مصباح بود، الله نور السماوات والارض مثل نوره کمصباح کمشکات فیها مصباح. مصباح خدا آقا امیرالمؤمنین به عنوان تعویل فرمودن که مصباح منم، مشکات حضرت محمد مصطفی. به مناسبت این روزها گفتیم که تناسب داره که این مصباح که گفته شد حضرت هست، اون وقت آقا بیشتر صحبت شده باشه تا انشاءالله بحثی دیگری در ارتباط با همین مثل هست. و بعد از این چند روزی که مربوط به حضرت، این چند روز به همین مناسبت انشاءالله از وجود مقدسشون صحبت خواهد شد. و چون مصباح هست حضرتش، چراغ درخشنده هدایتگر برای همه مغزها، همه قشرها، همه زمانها، بیانات اعتقادیشون، بیانات اخلاقیشون، بیانات اجتماعیشون، بیانات عبادیشون، بیانات اقتصادیشون، هر آن چه از این معدن حکمت برخواسته است، حکمت است و حکمت است و حکمت، حق است و حق است و حق. به این مناسبت یک حدیث از حضرت گفتیم و عرضتون رسیده باشه که از این مصباح هدایت استفاده کرده باشیم. اون وقت یک حدیث از احتجاج طبرسی قرائت میشد که در کتب دیگر حدیثیمون هم آمده است و این حدیث هم به این صورت نقل شده بعد از این که باز خلافت در اختیار حضرتش قرار گرفت، اون وقت حضرت مسجد آمدن در زی پیغمبر اکرم، یعنی امامه پیغمبر اکرم بر سرشون، رداء پیغمبر اکرم بر دوششون و کفش پیامبر گرامی به پای مبارک، آمدن مسجد و رفتن رو منبر. رو منبر که نشستن مطالبی فرمودن، قسمتی از اون مطالب گفته شد که تکرارش نکنیم، بخشی از اون مطالب در این بیان شریف حضرت باقی موند که حالا اون بخش و عرضتون میرسد انشاءالله، که در ارتباط با سؤالی بود که کسی پاشد و به حضرت عرض کرد شکار کنیم که ما اهل بهشت بشیم، از دوزخ نجات پیدا کنیم. این سؤال بسیار بسیار عالی بود. حضرت هم اون وقت بیاناتی فرمودن که روز گذشته و عرضتون رسیده. تا رسیدیم به این که حضرت در تتمه این بیاناتشون اون وقت فرمودن که بدانید که مردم به سه گروه تقسیم بشن، فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. مردم به سه گروه تقسیم میشن. اینا هم توضیحات مطلب قبلی است که در حقیقت حضرت دارن راهنمایی میکنن به این که مردم به این سه گروه تقسیم میشن، یعنی سعی کن که در جمع گروهی باشی که اهل نجاتن. یکی زاهد و دیگر صابر و سوم هم راغب. مردم به این سه دسته تقسیم میشن. فإنما الناس ثلاث، زاهد و راغب و صابر. اول زاهد و فرمودن، بعد راغب و بعد صابر. زاهد رو معرفی کردن. زاهد چیه؟ یه چیزی فرمودن که کسی اگر به این مرحله برسه خیلی رشد کرده. فرمودن زاهد کسیست که تعلقات پوچ را، اینا توضیح کرد میکنم عبارته میکنم انشاءالله، تعلقات پوچ این عالم را از اونها دل کنده، از همه اون چه که مناسب استفاده کنه استفاده میکنه، از همه اون چه که خدا اجازه داده استفاده کنه استفاده میکنه، از خوردنی ها، آشامیدنی ها، لذایذ مختلف، تفریحات سالم، از همه اونا استفاده میکنه، ولی دلی هم به دنیا نبسته، به پول دل نبسته، به ریاست دل نبسته، به شهرت دل نبسته، به قدرت دل نبسته، به چیزی از این شؤونی که پوچ میشه دل نبسته، در عین این که از همه امکانات به صورت معقول و مشروع استفاده میکنه، که روزی در بین صحبتهایی که مربوط به مثل دنیا میگفتیم عرض کردیم که اتفاقا مؤمن از اون چه که کافر استفاده میکنه استفاده میکنه، اما از مشروعش مراقب است، جایی که خدا نهی کرده توقف میکنه. ولی اینجور نیست کسی که مؤمن شد این همیشه گرفتار بشه، نه، کسی مؤمن شد لذتی براش نیست خیر، بلکه اتفاقا لذائذ اهل ایمان چون مشهور به پلیدی هایی نیست، خیلی بیشتر و خیلی جدیتر و خیلی علنی خواهد بود. در هر حال ظاهر اونه که دل کنده از شؤون این عالم، در حدی که این حدی را از افر بودن نشون میده که خب خیلی روح رشد پیدا میکنه. در چه حدی؟ در حدی که دنیا به عنوان دنیا، نه به عنوان امکاناتی که در مسیر خیر به کار میگیرد، که خیلی خوبه، خوشحالم میشه که این امکانات داریم، اما دنیا به عنوان دنیا، نه این قیدی که عرض کردم پیش بیاد براش، به عنوان دنیا خوشحال نمیشه، گرفته بشه ازش ناراحت نمیشه. بله تکرار میکنم که اشتباه نشه، تروت به دستش بیاد به عنوان این که امکاناتش برای خیر بیشتره، بسیار عالیست. نعم الان علی التقوا المال، قدرت در اختیارش باشه، به عنوان این که با قدرتش میتواند احقاق حق کند، ابطال باطل کند براش ارزنده، اما خود قدرت به عنوان یک دنیا خیلی براش مهم نیست. که دیگه حتما هممون زیاد شدیدیم که آقا سمیر علیه السلام لشکر آماده بودن که حضرت فرمان بدن به لشکر، یه چیزی آمدید حضرت مشغول شدن کفششون رو دارن اصلاح میکنن، با لشکر آمادن، یه جوری هم گفت مثل این که خیلی مسئله مهم و به نظر حضرت این لشکر در اختیار حضرت، و حضرت فرمودن که بدان این قدرت چنینی برای علی هیچ ارزشی به قدر همین کفشی که وصلش هم میزنم نداره، مگر این که با این قدرت حقی را احقاق کنم یا باطلی را ابطال کنم. از این جهت خوشحالی، اما رو خود دنیا خیلی گرفتم بشه ناراحتش نیست. فرمودم که زاهد اینه، فلا یفرح به دنیا اذا اتته ولا یحزن علیها اذا فاتته، روز گذشته گفتم مثال ضعیفش که این مثال اشکال داره ولی از جهتی روشنگره، اینه که تو بانک پول میگیرن پول میدن، حالا هر چه پول بیشتر بیاد، حالا اینجا تو یکمی برای خلویم مفیده، مثالم از این جهت درست نیست، الا اصل این که پول زیاد بیاد بده بگیره مال خودش نیست، هر چه پول بیشتر باشه کمتر باشه این در ارتباط با دادن به دیگران است و گرفتن برای دیگران، اینه که خیالش نیست دنیا پیش بیاد یا گرفته بشه ازش. وقت در این مورد در عظمت این حالت حیف آمدی حدیث براتون نگم، خیلی فوق‌العاده این حدیث که آقا از صادق علیه السلام فکر میکنم از حضرت بشه، حدود عبارت اینه، می فرمایان که من ذهب فی دنیا فلم یجزعه فلم یجزع من ذلها ولم ینافر فی عزها، حدودا این هداه الله به غیر هدن من المخلوقه و علمه الله به غیر تعلیم من المخلوقین و اثبت الله الحکمت فی صدره و اجراها علی لسانه. یک دنیا ارزش داره این حدیث شریف. حضرت می فرمان اون کسانی که زهد ورزیده باشن، یعنی همین دل کنده باشن، هی تکرار میکنم که اشتباه نشه، نه اینکه استفاده نکنه از امکانات این عالم، دل نمیبندد و مشروع عمل میکند. چی میشه اگر زهد برزید؟ بعد نشانه زهد آوردم تو این جمله در ارتباط با این که چون زهد میبرزد کنار زده میشه، مثلا ناراحت بشه. لم یجزع من ذلها، از این که در ارتباط با جامعه یه وضعیت دیگری براش پیش بیاد، اگر به حق می داند کارش را خیالش نیست باش و دست و پا نمی کنه برای این که عزت پیدا کنه، دست و پا نمی کنه برای این که من باید چنین بشم یا چنان بشم. خیلی اگر چنان که زهد ورزید که دو نشانش این است، چی میشه؟ به غیر آنچه که عموم مردم هدایت میشن خدا او را هدایت میکنه، به غیر آنچه که مردم با اون صورت چیز یاد میگیرن خدا به او تعلیم میده، یعنی مستقیم عنایت خدا و من نصیبش بشه در جهت هدایت و حکمت را در قلبش ثابت میکند و به زبانش جاری میسازد. خیلی عالی. در هر حال بعضی زاهدان بسیار خوب. دو، گروه دوم چه کسانی هستند؟ بعد حضرت فرمودند که و اما صابر، چون عنوان مطلب در حدیث اول زاهد و بعد راغب و بعد صابر، در تبیین مطلب مرحله دوم صابر تبیین شده. و اما صابر، صابر چیز فیتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه لعلمه بسوء العاقبه. صابر کسیست که نه مثل این زاهد دل نکنده، علاقه من هست به گناه، علاقه داره به استماع لهو و لعب، علاقه منده به پول حرام، علاقه منده به خلاف، علاقه منده، ولی وقتی زمینش پیش میاد جلو خودشو میگیره، نمیگذارد وارد بشه تو گناه، صبر میکنه. زاهد آن بود که اصل علاقه را از دل زده بود و صابر کسیست که به این حد نرسیده، نه علاقه داره ولی چون میدونه بعد عاقبت، میدونه این گناه ضرر داره، میداند این گناه مورد رضایت خدا نیست و نتیجتا گرفتاری داره، چون میداند که ضرر دارد، گرفتاری دارد، خدا راضی نیست، در عین اینکه دلش میخواد ولی استقامت میکند، ورود در گناه پیدا نمیکنه. این میشود صابر. و اما صابر فیتمناها به قلبه فان ادرك منها شیئا صرف عنها نفسه. اگر از این نادرستی ها یه چیزی زمینش پیش بیاد، دوست داره خیلی غیبت کنه، خودش رو غیبت کنه، دوست داره که ظلم کنه، بعدش نمیاد که ظلم کنه، دوست داره که فساد بیفته، اینا رو دوست داره، اما میدونه که بده، جلو و خودش رو میگیره، مانع میشه نفسش را، صرف عنها نفسه لعلمهی به سوء العاقبه، چون میدونه که لذتش موقت ولی بدبختیش دائم. گناه اینه دیگه، لذتش ساعت ولی گرفتاریش ساعت. رضاتون عاقله در این که علاقه داره منام رستی ها خیشتنداری میکنه، این میشه صابر، اینم در سعادته. زاهد بود رستگاره، صابر بود رستگاره. اون وقت بعد راغب که راغبونه که علاقه داره هرچی هم پیش بیاد از خلاف انجام میده، باکش نیست. آلودگی چشم باکش نیست، آلودگی زبان خیالش نیست، آلودگی در کسب و کار مثلا نیست، برای چیزی آلودگی در برخوردهای مختلف باشه خیالش نیست. این میشه راغب، یعنی رغبت به دنیا پیدا کرده است. و اما راغب فلا یبالی من حلن اصابها ام من حرام، کن وقت این گرفتاره. تکمه این حدیث هم بسیار بسیار مسئله مهمی است که همه احادیث مهم، تتمش اینه که این سائل که گفت آدلنی علی عمل، راه نماییم کنید به کاری که نجات پیدا کنم، اهل بهش بشم، این سائل در تتمه بیان حضرت به حضرت عرض کرد یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. این مربوط به جملات قبلی است که امروز نخوندم، که حضرت فرمودن یه وقتی می شود که ممکنه مساجدی و مساجد هم پر باشه، ولی دلها متفرق باشه و افراد آلوده باشن. تکمه اون و اشاره به اون مسئله، گفت در اون زمان چه باید کرد، علامت یک مؤمن جدی چیه، یک مؤمن عزیزی. فقال، چون حضرت فرموده بودم که به کثرت مساجد و چنین و چنان مغرور نشو، ایها السائل لا تغترن به کثرت المساجد و کذا و کذا، مربوط به اون میشه. سوال میکنه اون وقت علامت مؤمن چیه؟ قال ینظر الی ولی الله فیتولا و الی عدو الله فیتبرع منه و ان کان حمیما قریبا. علامت یک مؤمن در اصلی که فساد هم بسیار باشه چیه؟ اگر این حالت رو داشت که وقتی کسی را میبیند این دوست خداست، در راه خداست، دوستش داره گرچه بیگانه باشه، و وقتی که کسی را میبیند که او دشمنی با خدا میکنه، دوستش نخواهد داشت، دشمنش خواهد بود، گرچه دوست نزدیک، یعنی گرچه از نظر خیشی برخورد و رفاقت معمولی نزدیک باشه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الی ولی الله فیتولا و الی عدو الله فیتبرع منه
و امکان همی من قریبا. اگر میبینه پدرش با خدا دشمنی میکنه، فرزندش با خدا دشمنی میکنه، نزدیکی از نزدیکانش با خدا و کارهای الهی دشمنی میکنه، دوستش نداره، ولو پدرش باشه، ولو مادرش باشه، ولو فرزندش باشه. اما یک کسی رو بیگانه است، اصلا دورا دور و ارتباطی هم با هم نداره، میدانه که این با خداست و در راه خداست، اونو دوست داره. که در ارتباط با این مسئله اون آیه شریفه تصریح کرده است: لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من. تا اونجا که اینها هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اولئک حزب الله علی ان حزب الله هم المفلحون. پس اینجور باشه آدم جدی میزان دوستی و دشمنیش این باشه که طرف در راه خداست، علاقه مندی، منحرف از راه خداست، خیر. اگر این حالتو داشت انسان انسان مؤمنی دیگه. در این زمینه هم روایات و تأکیداتی که شده یکی و دوتا و دهتا و ستتا نیست. حالا یه جریان که گاگاه یادم میاد بعضتون رسیدن از کنم که تو جنگ جمل بود، اون جنگ کذایی جمل، آقا از زمیر علیه السلام پیروز شدم. در جنگ ها معمول برای این بود دیگه، معلومه. همچنون که در علم بی نظیر، در حلم بی نظیر، در عبادت بی نظیر، در سخاوت بی نظیر، در شجاعت هم بی نظیر. اینجور بود دیگه. گاهی می شد که وقایع عجیب هم رخ می داد. در یه جریانی در همون جنگ صفین بسی که بوده نقل میشه که یک کسی از لشکر حضرت بی حساب کتاب رفت طرف دشمن. آیا حساب کتابی داشت کی بیاد میدون و کی باید در مقابلش اجازه بود بگیده که تناسب هست تناسب نیست، مناسبت دارن با هم اینا در آویز بشن؟ بی اجازه حضرت رفت بود میدون. از اون طرف یه شجاع قویی از لشکر معاویه آمده بود، آمده بود و خیلی قوی بود. این دید حریف این نمیشه، این که از لشکر حضرت بود دید حریف این نمیشه، دیده به جنگه کشته شده. گفتش که من اجازه بده که از آقام اجازه بگیرم باش برگردم، اجازه بگیرم برگردم. خب باشه، برو اجازه بگیرم. این برگشت رو گفت یک چیزی آمده که ما حریفش نیستیم. حضرت آمده خب چرا بگه حساب کتاب رفتیم زن؟ حضرت لباس او رو تنشون کردن، جنگ استیه، لباس این سربازشونه که نسبت به اون حریف و طرف ضعیف بود تنشون کرد، آمدن میدون، خودشون آمدن میدون. این شخص قوی بسیار شجاع رو خب حضرت حریفش بودن دیگه، معلوم کارش تموم شد. معاویه و امراض جنگو داشتن بررسیش میکردن، دیدن جریان این شد، گفتن عجب، فکر نمیکردی این بتونه این شخص قوی یه شجاع بکشه، اینم کشته شد. امراض گفت این اون نبود، این خود آقا امیرالمومنین. معاویه گفت نه، امراض گفت ها، حرفشون شد. امراض گفت حالا امتحان میکنیم این لشکر ویژه به اصطلاح، 20,000 بودم غرق در اسلحه بودم، گفت اینا رو فرمان بدیم حمله کنم، اگر غیر حد تعمیر باشه فرار میکنه، آقا که باشن فرار نمی کنن، اونا میدونستن. گفتن باشه. به این لشکر فرمان داده شد، این 20,000 ریختن طرف این شخص آمده میدان. آقا هم میمنه رو میسنه فرد رو متفرق پاشد در همه اینها را. امروز گفت دیدی که اون شخص نبود، آقا هستن بود، آقا شده. در جنگ جمل نیز مثلا مشخصه. اونجا البته شجاعتهای بسیار عجیب از حضرت مجتبی علیه السلام هم ظهور پیدا کرد و بالاخره طلحه و عایشه و اینها که در جنگ بودن اینا شکست خوردن در یک خیمه عایشه جا گرفته بود. اون وقت آقا سمیر علیه السلام یک کسی رو فرستادن که برو ازش خبر بگیر که کاری داره کاری نداره، رعایت مسائل مختلفی رو برو خبر بگیر. اینو که حضرت فرستادن وارد خیمه که شد، این شخص نقاب زده بود، ناراحت شد که یک نامحرمی رو فرستادید آقا سمیر فرستن از من خبر بگیره. ناراحت شد و زبان حالش گلمندی از این جهت بود، نقاب شد از کنار. اینجا شاهد مطلب بود، گفت نگاه کن ببین کیم، ببین من کی هستم. انا اخوک اقرب الناس الیک نسبا و اشد الناس الیک غضبا. و ببین کیم، من برادرتم. نگاه کن دید بله برادرش. گفت از همه مردم به تو نزدیکترم ولی از همه مردم هم از تو بیشتر ناراحت. چی شد؟ یعنی حب و بغض برای خدا لله و فلله. این علامتیست که بسیار مهمه. فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان؟ قال ینظر الى ولی الله فیتولا و الى عدو بالله فیتبرع منه و ان کان حمیما قریبا. پس عزیزان این هر چی بیشتر روش حساب کنی، دوستیامون دشمنیامون، به هر کسی، به هر جریانی، به هر چیزی دوستی میورزیم، حساب کنیم که خدا راضی باشه. دشمنی میورزیم، حساب کنیم که خدا هم دشمن داشته باشه. این معیار بسیار کارساز و میتواند خیلی کارآمد باشد برای انسان در جهت خیر، که در آن جملات شریفشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند اون چه که بین حق و باطل جمع می‌کند و تفرید می‌کند مسئله محبته. ابتدا جمله‌ای دارن می‌فرمایند ایها الناس لا تستوفشو فی طریق الهدى لقلة اهله. اتفاقا دو تا از عزیزانی که نمیخوام اسمشون بیارم از مسئولیت مهم شهرمون در اختیارشون هست و الحمدلله هم خوب موفقن که رعایت این مسائل رو دارن و خدا کمکشون باشه. اتفاقا دو سه دقیقه قبل از آمدن پایین این فراز اول براشون عرض کردم که ولو خودشون میدونستن و قاعدتا اینجوریه، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلة اهله، در راه حق از این که کمیت وحشت نزنه بسون، و بر مسیر حق وقتی به حقیت استقامت داشته باشه. بعدش که حالا عرض میکنم شاهد صحبتمون، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل انما يجمع الناس الرضا والسخط. سخط اینجا نسخه انما يجمع الناس الرضا والسخط و انما اگر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما أموه بالرضا فقال سبحانه و تعالی فاقروها. الله فهمیدن اون چه که یک پرونده درست میکنه برای افراد دوستی و دشمنی شده، بنابرای کنار همن نسبت به یک کاری، یکی راضی است یکی ناراضی نیست، دو تا پرونده. یک کسی در مشرق عالم مغرب عالم نسبت به یک کاری هر دو راضی هم، یک پرونده. اون چه که افراد را یک کاسه میکنه در ارتباط با پروندشون نزد پروردگار دوستی ها و دشمنی هاست. این نمایج با اون ناس الرضا و سخت، اون وقت حضرت مثال زدن در جریان ناقه صالح. اونجا دو تا آیه در قرآن میبینیم، ممکنه که سوال بشه که این دو تا آیه تناقض داره با هم. یک آیه داره که فعقروها، قوم صالح ناقه رو پی کردن دست جمعی. یک آیه دیگه داره فعقرها، یعنی یک نفری کاری کرد. وقت چی میشه؟ حضرت فرمان جهدش اینه که یک نفر کرد، چون بقیه راضی بودن خدا به حساب همه گذاشت. و انما اغر ناقت سمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما اموه بالرضا. بعد فرمود فأغروها. بنابراین خیلی رو دوستی و دشمنی من عزیزان حساب کنیم. حالا با توجه به عرایزی که عرض کردم یه کم بکم عرض ادب کنیم به عنوان توسل و مصیبت به مقام شاق مولا. همه من به همدلله این خوشحالی داریم، اون وقت باید در جهت این خوشحالی کار کنیم مقداری، هر کسی خودش میدونه. و اون خوشحالی که داریم اینه که به دلمونی که نگاه میکنیم ببینیم که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام رو دوست داره. به شیطان هم اجازه وسوسه نده که ما دوست نداریم. نخیر، دوست داریم ولی ضعیفیم. باز در ارتباط با این محبت آثار محبت دقیق نیستیم. باز در ارتباط با اون چی که با این محبت داریم باید چقدر پاک و پاکیزه باشیم، چقدر باید خوب باشیم، ممتاز باشیم، همه چیزمون در مسیر دین باشه. ضعیف هستیم، ضعف داریم. باز ولی به فضل پروردگار این محبت داره. این که حالا این روزها در نقاط مختلف دنیا دلهایی متوجه حضرت هستند و برنامه عرض عدم رو محبت دیده، کشورمون که یک پارچه در مراقب مختلفی یه همچه وضعیتی، چون کشور کشور محبت به خاندان رساله. و این چنین اینه که خدا رو شاکر هستیم، ولی باید در ارتباط با این محبت اون وقت کار کنیم، آثار این محبت در همه زندگیمون بروز کنه، آثار این محبت در داخل زندگی، خارج زندگی، برنامه های مختلف، همه و همه چیز. سعیمون بر این باشه که همینطور یک روز عرض کردم آقا هستم این فهمیدم که مثل من که نمیتونید باشید معلومه، ولی تو راه من باشه. ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. با ورع باشیم، با تقوا باشیم، کارمون استوار باشه، اون وقتی که در جهت این محبت اوج میگیریم. اوج این محبت یعنی گوهری بیمانند. تو بالشی اتنا المتمسکین به حبل ولایتنا. خوشا به حال اونهای گشتی ایما هستن، به ولایتمون تمسک دستن در دوران غیبت امام هست علیه السلام، ثابت در محبت ما، متنفر از دشمنان ما. تا اینکه فرمود اینها هستن که خیلی تعبیر لطیفه، اولئک مننا و نحن منهم. اینها از ما هستن، ما از اینها هستیم. رضو بنا ائمه و رضینا بهم شیعه. اینا خوشحال شدن به اینکه ما امامشون هستیم، ما خوشحالیم به اینکه اینها شیعه ما هستن. رضو بنا ائمه و رضینا بهم شیعه اولئک معنا. اینا با ما هستن در زندگی بعدی. خیلی ارزش داره. هیچ احتمالشو نمیدیم که آقا امیرالمومنین افرادی خالصانه عرض ادب کنند و محبت نسبت به حضرت ابراز کنند تا
حضرت متقابلا لطف نداره، امکان نداره. مهربان، رؤوف، پر عاطفه، عاطفه حضرت مانندی نداره. حتما شنیدید جوونی بود آمد خدمت حضرت و بابام فوت شده، دیوان حساب کتابش که نگاه کردم دیدم که شمارش بدهکارید، این مبلغ بالایی هم گفت شما بدهکار هستید. حالا آمدم که بدونید این رب بدهکاریم تو این دیوان حساب کتاب ما رب بدهکار. حضرت هم بودم فکر نمیکنم بدهکار پدرت باشم، جوان فهمیده بود، گفت فکر نمیکنید من نیستی، چون شما وقتی خودتون یادتون نباشه نیست اصلا قبول کنید. گفتن نه خب بلاخل دیگه نوشته اونجا من میدم، پولو دادم رفت قلم بگیره. دید چه اشتباهی کرده، بدهی پدر بوده برسنه نه طلب پدر، اشتباه کرده. دید عجب، هم پدر بدهی داشته هم آمده این پولو رو گرفته. پولی که گرفته بود گرفت و برداشت، و پولان که به دهکار بود پدر این رو برداشت. آمد خدمت حضرت گفت آقا خیلی شرمنده، پدرم به دهکار شما بوده، اشتباه شده، عفو کنید. حالا پولا رو آوردم، هم پولی که گرفتم هم بدهی پدر. حضرت به تعبیر من حدیث نداری کلمه قائله مطلب اینه تبسته میکرده باشن، فرمودن ما اون چی دادیم دیگه نمیدیم، همه شما رو خودت الان ممکنه که دوستان رو به شب روز وقت بی وقت این مجلس اون مجلس عرض ادب بخوام بکنم، همین امروز تو از گوشه و کنار شهر دسته ها جمعیت ها از پایین خیابون بالای خیابون این طرف شهر اون طرف شهر و همچنین عکس هم که با دعوت عرصات الله صافی مجلس هست و از ساعت پنج به بعد که مشرف بشن به حرم عرض تسلیت بکنن، اینا همه حساب داره و بعد عکس العمل خواهد داشت و عنایت بکنن، عنایت های بسیار بسیار فوق العاده. آقا هستن، آقا هستن. حالا که دلاتون یه چکانی خود اینم بگم و وقت سلام عرض کنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید که مرحوم نوری اون شخصیت مهم علمی دارالسلامی دارن که در بحث خوابه. من کتابی مهمتر از کتابی ایشان در بحث خواب ندیدم، سه جلده از نظر علمی بحث کردم خیلی مفصل، بعد به مناسبت بحثی علمی اون وقت خوابهایی که دلیل صدق در اون خوابها بوده اونا رو یه قسمت آوردم. در این کتاب دارالسلام مرحوم شیخ نوری رضوان الله تعالی علیه این آمده، این جریان ایشان نقل میکنه که جمعی میرفتن زیارت نجف هشت، شرطه هایی که بین را برخورد کردن یک کمی این جمع با این شرطه ها حرفشون شد، یکی بیشتر درگیر شد، این شرطه هم از اهل سنت بود و زد این شیعه را زدن زیادی. این شیعه هم که خب در موضع ضعف و اونم که شرطه و در موضع قدرت و گفت خب شما من زدی، منم که کاری نیستم اینجا، ولی حرم که مشرف شدم وقتی رفتم نجف رسیدم زیارت کردم، زیارت شکایت، زیارت میکنم بعد شکایت دستو میکنم، منتظر باش ببین چی میشه. اینم آدم معدبی بود به یک معنا، گفت که ما آقا رو بزرگ میدونیم ولی این حرف که تو میگی نیست. اینم آمد زیارت شکایت، گفت آه کودک زیادی زده چنین چه. شب شد خواب دید مولا، حضرت فرمودن که چکار شکرد، حضرت فرمودن که عفوش کن ببخشش، تو با نمی بخشم. از خواب بیدار شد و با صبح شد به رفاهاش گفت، گفتم خیلی بیادبی آقا، گفتم که برسوزی، گفت بله خب من کتک خوردم شما بسرین ها خود جدید نمی بخشم ناراحتم. باز آمد زیارت شکایت، شب خواب تشکر شد، فردا نوبت سوم
زیارت شکایت، نوبت بعد حضرت که باز خواب دید فرمودن به خاطر من ببخشید. بابا به خاطر شما که چشم، من فکر کردم همینجوری میفهمید ببخش، من سختم بود چون کتاک موزم مشکل بود، اما به خاطر شما که اول میفهمیدین تمام بود. چی شده که مستردید ببخشم؟ فرمودن این یک روز با رفقاش با اسب سوار بودن، از کنار قبر من رد شد، رد میشدن، به رفقاش گفت اینجا شخص بزرگی دفن است، من پیاده میشم، شما هم میخواید پیاده بشید بشید به ایران. پیاده شد رفت شد، من میخوام جبرانش کرد جان بقربانش. این وقت این شخص در برگشت و مراجعت بر خود کرد به همین شرطه ها و اتباه همون شرطه هم بود و برخورد و شرطه ها گفت میشدین؟ گفت بله. کتکم دادی؟ گفت گفتی خبری میشه شکایت میکنی؟ خبری نشده. گفتم خبری نمیشه. گفت چرا خبرها شده تو نمیدونی؟ داستان رو گفت. تا گفت گفت عجب راست، خیلی سال قبل بود من پیاده شدم و پیاده اشهد و انا علی جان ولی حالا مگه میشود مرد زن کوچک بزرگ طبقات مختلف میگن السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ آقا لطف نکنن این برد بابی انت وامی یا امیر المؤمنین، بابی انت وامی یا امام المتقین، بابی انت و امی و بأهلی اجمعینا، جانمون به قربانشون. این آقایی که نمیشه وصفشون کرد، در هر کمالی آموزنده بی نظیرن، مجموعه همه کمالاتن، یک دنیا به همه خیر رسان و محبت کردن. زندگی زندگی سخت عادلانه بود در مسیر حق، دل می سوزه که این شخصیت کارشون به جایی برسه که بگوین صبر تو و فر این غذا و فر حلق شجا، ارا تراسی نهبایا لا اله الا الله. در خطبه شقشقی هست امام الله لقد تغمس ابن ابي قحافه وهو يعلم ان محلي منها محل القطب من الراه، فمدید میدانستن اینها مثل من و اسلام مثل محور آسیاب و سنگ آسیاب نباشه تا حرکت کنه پرت میشه، یعنی اسلام بر دائره صحیح میچرخه که محورش من باشم. خوب میفهمیدن کوه با فضیلتی که هیچ پرنده تیز پروازی به گلش نمیرسه اون کوه فضیلت من است، اما کاری کردن مثل کسی که تو جلوش استخوان گیر کرده. اگه کسی تو گلوش استخوان گیر کرده باشه نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه ساکت باشه. جان به قربان مظلومه یزده، مثل کسی که تو چشمش خار رفته نمیتونه چشمشو ببنده، نمیتونه چشمشو باز کنه. تبرد و فلعین قضا و فلعلق شجایا
مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. دیگه مثل شب گذشته بود میان بستر آرمیدن، زهر اثر کرده، قرار معجزه ندارن، کم به کم به پاها اثر کرده، به بدن اثر کرده، صورت زرد شده، گاهی با آقا حضرت مشتبه میزدن، گاهی با آقا سید و شهده سخن میگفتن، گاهی بیهوش میشدن، گاهی سفارش به ایتام میکردن، سفارش های بسیار داشتن، جان به قربانشون، لا اله الا الله. یک وقت هم ببینن عرق مرگ بر جبین مغرب، را امامان با مظلومان با مسمومان. میخوام خیلی من اطاله مصیبت نداشته باشم، اما این یک کلمه عرض میکنم. شما میان بستر و مسمومن از دنیا رفتید و دل همه میزودد و متحصر و عزیزان در خدمتتون و عرض میفرمودید عمل میزود. رایان گیام گیام، اما کربلا هم بستر بود، ولی بستری از خاک و خون بود، خاک و خون بود. بدن پر از جراحت به گونه ای که وقتی بیبی آمدن با تعجب نگاه می کنن. چو رسید زینب مبتلا توی قتل، نگاه پر از بلا، رأت الحسین مجدلا، فدنت الی بخطوت، بیبی قدم جلو گذاشتن، نظرت الی بنظرت، که نگاه کردن به این عزیز بدن، که مگر توی حسین حسین